این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. با سلام و درود دوباره به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. در این بامداد یک شنبه 28 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 17 آوریل 2011 میلادی، میرعلی حسینی هستم و در کنار مهرداد میردامادی و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا در ادامه برنامه صبحانه با خبر، پس از اون که شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار خواهیم داد، گزارش های متنوع دیگه هم تا ساعت 8:30 تقدیمتون میکنیم. آقای میردامادی با سلام مجدد.
سلام و صبح شما بخیر.
سه عنوان مهم خبرهایی که برای متدارک دین چی هست آقای میردامادی؟
خبر اول و مربوط به تحولات سوریه است و اظهارات رئیس جمهوری اون کشور. بعد پیشروی نیروهای مخالف قذافی به موازی که از قبل دست داده بودند و همینطور بیانیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در اونها نسبت به وضعیت خاورمیانه هشدار داده شده.
درست تا یک دقیقه و نیم دیگر بار دیگه با شما همراه میشیم برای شنیدن مشروع خبرها. امروز در اغلب شهرهای ایران هوا آفتابیه. در اردبیل، شاهرود، سمنان، کرمان، بم، بندرعباس و جزیره کیش نیمه ابری، در تبریز، خوی، کرمان و بم در بعد از ظهر اندکی باران خواهد بارید و مشهد، اصفهان، رشت، اردبیل، آباده و شیراز بعد از ظهر ابری خواهند داشت. غباری که آسمان برخی شهرهای ایران رو فرا گرفته امروز هم ادامه پیدا میکنه، به ویژه در آذربایجان شرقی، در اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، خوزستان، کرمانشاه، استان مرکزی و هرمزگان. آسمان گیلان و مازندران در بامداد با مه رقیق بامدادی همراه خواهد بود تا حوالی ساعت 10. در حال حاضر دمای هوا در زنجان، علی گودرز و شهر کرد 4 درجه بالای صفر، در همدان، ارومیه و اردبیل 6 درجه بالای صفر، در تبریز، قزوین، سنندج، بروجرد و خوی 8 درجه بالای صفر، در چالوس و اصفهان و آباده 7 درجه بالای صفر، در تهران، شیراز، قوچان، طبس و رشت 10 درجه بالای صفر، در ایلام، بیرجند، شاهرود، کرمان و سیرجان 11 درجه بالای صفر، در زاهدان، سمنان، مشهد و بابلسر 13 درجه بالای صفر، در اهواز و بم و گرگان 18 درجه بالای صفر، در آبادان، بوشهر و ایرانشهر 21 درجه، در بندرعباس و جزیره یکیش 23 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 22 درجه بالای صفر میرسه. خب آقای میردامادی، پس از آگاه شدن وضع هوای کشور بار دیگه از شما می‌خوایم ببینیم خبرهای مهم چی هست. فکر می‌کنم وضعیت سوریه همچنان حساسه و لیبی همچنان بلا تکلیف.
بله، در سوریه بعد از اون که طبق آمارهای رسمی بیش از 200 نفر از معترضان و مخالفان حکومت در تظاهراتی که بیش از یک ماه در اون کشور ادامه داره کشته شدن، بشار اسد رئیس جمهوری برای بار دوم سخنانی رو به طور مستقیم از تلویزیون خطاب به مردم ابراز داشته و در اون یه سری وعده و وعیدها داده و قول اصلاحات، البته با این تأکید که ثبات داخلی کشور اساس اصلاحات خواهد بود و این نشون میده که به هر حال همچنان با سیاست مشت آهنین ظاهرا با مخالفان برخورد خواهد شد.
اظهار تأسفم کرده از شمار کشته شدگان و قربانیان و گفته رسیدگی میشه.
بله، نیروهای امنیتی اونا رو کشتن، بعد ایشون اظهار تأسف میکنه که نیروهای امنیتی اونا رو کشتن. بعد نمیدونم بعد چه جوری تعبیر و تفسیر بشه.
درباره لیبی هم وضعیت شهر مصراته همچنان بلا تکلیفه.
بله، اما اونجوری که مخالفان میگن که یک اتاق فرماندهی مشترک با ناتو تأسیس کردن، بنابراین عملیات از این به بعد هماهنگ‌تر خواهد بود و ابراز امیدواری کردن که در روزهای آتی تحولاتی که در میدان نبرد اتفاق خواهد افتاد به نفع اونها خواهد بود. این چیزیه که اونها خودشون برآورد دارن میکنن.
یکی از معضلات ناتو هم این هستش که به مخالفان اسلحه بدن یا نه، چون واهمه از این هست که بعدش اسلحه ممکنه دست کسانی بیفته که ناصالحن.
ولی به هر حال بعضی از رسانه‌های به خصوص کشورهای عربی توی فیلماشون نشون دادن که تسلیحات جدیدی در اختیار گرفتن. حتی کفشای جدیدی به پا داشتم و اونو داشتم میگفتن که اینا هدیه سارکوزی است.
خب پس بیشتر شنوندگان منتظر قرار ندیم، چون جزئیات بیشتری درباره این خبرها برای ما داریم.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده داد قانون وضعیت فوق‌العاده در آن کشور ملغا اعلام شود. قانون وضعیت فوق‌العاده که مخالفان و معترضان به حکومت سوریه منتقد آن هستند، نزدیک به 5 دهه است که در آن کشور به مورد اجرا گذاشته شده است. این قانون به حکومت این اختیار را می‌دهد که افراد را بدون اتهام بازداشت کرده و در همه امور شخصی افراد مداخله کند. آقای اسد که سخنرانش از تلویزیون دولتی پخش می‌شد، همچنین اظهار داشت که اصلاحات در کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، اما اساس آن حفظ ثبات داخلی است. نیروهای مخالف معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کردند که در حال پیشروی به سمت بندر نفتی بریقه هستند. بندر بریقه در میانه راه ساحلی است که شرق و غرب لیبی را به هم متصل می کند. در همین حال اعلام شده است که نیروهای وفادار به حکومت لیبی همچنان شهر محاصره شده مصراته را هدف آتشباری خود قرار می دهند. شهر مصراته تنها پایگاه مخالفان قذافی در غرب لیبی است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه ناآرامی‌ها در خاورمیانه هشدار دادند. این دو نهاد بین‌المللی که اجلاس سالیانه خود را در واشنگتن برگزار می‌کنند، اعلام کردند که با وخیم‌تر شدن وضعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا، خطر کاهش شتاب در رشد اقتصادی جهان وجود خواهد داشت. بانک جهانی اعلام کرده است که چنانچه افزایش قیمت نفت همچنان ادامه یابد و یا برای مدتی طولانی در سطح فعلی باقی بماند، رشد اقتصادی در سطح جهان در سال جاری میلادی و نیز سال پس از آن کاهش خواهد یافت. بیژن پاکزاد، طراح مشهور مد ساکن آمریکا و مؤسس سالن مد بیژن، عصر روز جمعه بر اثر سکته مغزی در 67 سالگی درگذشت. او از تولید کنندگان سرشناس و جهانی لباس و عطر بود. بیژن پاکزاد در سال 1352 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1355 فروشگاه ویژه خود را در محله مشهور بیورلی هیلز در لس آنجلس افتتاح کرد. بیژن طراح لباس افرادی چون باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، آرنولد شوایتزینگر، هنرپیشه و فرماندار سابق کالیفرنیا، تام کروز، هنرپیشه سرشناس هالیوود و ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه بوده است.
با سپاس از بهداد میردامانی، اینک آنچه تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. همچنان که قبلا هم شنیدید، بیژن پاکزاد، طراح سرشناس لباس، روز جمعه بر اثر سکته قلبی در لس آنجلس درگذشت. گفتگویی در این زمینه خواهید شنید. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی امروز که یک آهنگ غربیه، در شماره دیگری از سلسله برنامه‌های تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 27مین سالگرد انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی برای ما خواهد گفت. در پایان برنامه قطعه بامدادی رو از توماج تاهباز خواهیم شنید همراه با موسیقی. این بار توماج ترانه‌ای از بن ای کینگ برامون در نظر گرفته. بیژن پاکزاد، طراح سرشناس لباس، روز جمعه در لس آنجلس درگذشت. مارک بیژن در جهان مد و زیبایی زبانزد خاص و عام بود و بیشتر مشتریان او رو شخصیت‌های صاحب نامی تشکیل می‌دادند که نامشون رو در خبرهای مهرداد میردامادی شنیدید. بیژن که بیلبوردهای تبلیغاتیش در آمریکا همواره چهره خندان و خوشپوشی او رو نمایان می‌ساخت، موفقیت خودش رو مدیون هویت ایرانیش می‌دونست.
احساس عجیب غریبی من دارم که اونم من موفق می‌کنم تو کارم. اونم اون احساسم که بهش معتقدم و افتخار میکنم ایرانی بودنمه. من میخوام قبول بکنید که به این دلیل که من ایرانی هستم موفقیتم بیشتر بوده. من سعی میکنم که ایرانی بودنمو با رنگها، با طرها و با بوی عطرم که بوی عطر ایرانو میده نشون بدم و یک ناخودآگاه کمکی بشه به استقلال هموطنانم از نظر قدرت تو امریکا، تو اروپا و تمام اون جوانای ایرانی که در ایران هستن که دوستشون دارم. زنده باد ما ایرانی ها، زنده باد ایرانمون.
صدای بیژن پاکزاد رو میشنیدید. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با فیروزه خطیبی، روزنامه‌نگار در لس آنجلس، چند و چون مرگ بیژن رو جویا شده. فیروزه خطیبی:
ایشون روز جمعه توی مغازه خودشون در محل کارشون به طور ناگهانی دچار سکته مغزی میشن و هیچ عوارضی هم نه قبلش نه بعدش نداشته، چنانچه ایشون چند روز پیش توی کنسرت خانم گوگوش در نوکیا سنتر شرکت کرده بودن، توی همون ردیف اول نشسته بودن، تلویزیون ها نشونشون دادن، ایشون صحیح و سالم بودن، هیچ ایرادی هم نداشتن، ولی ناگهان حدود 1-2 بعد از ظهر دیروز به این حالت خیلی وخیم میبرنشون به بیمارستان و چند جراحی رویشون میشه و از جمله من شنیدم که حتی جمجمه ایشون رو باز کردن که بتونن این سکته که مغزی بوده رو دلیلش رو پیدا کنن، ببینن آیا میتونن برطرف کنن یا نه، ولی متاسفانه نشد و این ادامه پیدا کرد. چندین عمل رویشون شد تا امروز حدود فکر میکنم ساعت 10 صبح دیگه متاسفانه فوت کردن،
یعنی 10 صبح روز شنبه به وقت لس آنجلس.
بله، به وقت لس آنجلس.
خانم خطیبی، آیا برنامه خاکسپاری ایشون مشخص شده؟
هنوز نه، چون واقعا الان تازه چند ساعت از این قضیه گذشته. فقط همونطور که میدونید روی فیسبوک و این ور اون ور از جمله شهردار پیشین بیولی هیلز آقای جیمی دلشاد که خیلی دوست بود با آقای بیژن و اینا همه جا با هم دیگه دیده می شدن، مراتب تسلیت شو فرستاده روی فیسبوک و صحبت هست از یه مراسم. ایشون شخصیتیه که یه مقدار چند روزی طول خواهد کشید. من حد می زنم که احتمالاً این مراسم یک شنبه آینده انجام بشه که تعداد بیشتری بتونن به این مراسم بیان.
اکنون برخی پرسش هایی که مطرح هست در پی مرگ آقای بیژن پاکزاد این هست که این امپراتوری بزرگی که ایشون از خودشون به جای گذاشتن چگونه اداره خواهد شد، به دست چه کسی خواهد افتاد؟
میدونید که این امپراتوری به تنهایی اداره نمیشد، یک سازمان عظیم و خیلی مجهز و بزرگی بوده و ایشون اتفاقا چند ماه پیش به تازگی میتونم بگم 3-4 ماه پیش یه قرارداد تازه طراحی ماشین با یکی از کمپانی‌های ماشین‌سازی بزرگ بست کرده بودن که می‌دونید ایشون چندین منشی و کسایی داشتن که باهاشون کار می‌کردن و خب البته بچه‌هاشون کوچیکن، ولی همسرشون خیلی فعال بوده تو کارهای ایشون، همسرشون آمریکاییه و من فکر می‌کنم که این بوتیک سر جای خودش باقی بمونه، به خاطر اینکه صاحب این ملک هم آقای محبوبیان یک ایرانی ساکن بیولی هیلز و ایشون خیلی علاقمند بود که بوتیک بیژن حتما توی خیابون رودیو باقی بمونه.
دستاورد بیژن بسیار بزرگ در عرصه دنیای مد، طراحی لباس و زیبایی. فکر میکنین که ایشون این میراثی رو که از خودشون به جای گذاشتن اینک چگونه میتونه که نسل‌های جوان ایرانی بلکه ایشون رو الگو قرار بدن و در این زمینه فعالیت بکنن؟
همونطور که خودتون فرمودید ایشون واقعا یک آدم پیشتاز و به نظر من مبتکر خیلی خوبی بود، چون یکی از اولین کسانی بود که طراحی مد رو به لباس مردا رایج کرد، یعنی علاوه بر اینکه طراحی پارچه میکرد با یک فرد متشخصی که صحبت میکرد میدونست که چجور پارچه‌ای باید بهش پیشنهاد کنه، چه لباسی باید این شخص بپوشه و واقعا یک انقلابی در پوشش مردانه، مد مردانه به وجود آورد که خیلی راه ها رو برای خیلی کسا بعد از اون باز کرد. ولی این قضیه مال 35-6 سال پیش در واقع، چون ایشون در سال 1976 به آمریکا مهاجرت کرد و در همین محلی که الان هست بوتیکش رو زد و خیلی زود تونست جایی بر خودش باز کنه. اما از اون طرف عطر بیژن که یک عطر زنونه بود، شاید یکی از اولین و معروف‌ترین عطرهایی بود که تو دنیا بعد از اون بوتیک‌های خیلی معروف فرانسوی در خارج از فرانسه مد شد و سر صدا کرد و خب بعدم کارش رو به طراحی رنگ ماشین و دوخت و دوز داخل ماشین و اینا توسعه داد. این آدم واقعا خیلی مبتکر بود، خیلی با استعداد بود و خیلی سلیقه خوبی داشت. و خب حتما از همین چند سال پیش من مطمئنم که طرفدارای زیادی داشته و کسانی که علاقمند به بوز بودن ایشون حتما الگوی خودشون قرار دادن و میدهند و حتما هم در آینده این کار بیشتر خواهد شد. ولی خب بعضی ها با اینجور استعدادا به دنیا میان، چون بیژن در ایران هم همین بوتیک داشت و کار مد اشتغال داشت پیش از انقلاب و در اون زمان هم برای آدمای خیلی متشخص لباس درست میکرد. یه آدمی بود با سلیقه و با استعداد که تونست این استعدادو در یه مملکت آزادی مثل آمریکا به بهترین شکل ارائهش بده.
بیژن پاکزاد طراح سرشناس لباس روز جمعه در لس آنجلس درگذشت. فیروزه خطیبی روزنامه‌نگار در لس آنجلس درباره بیژن به پرسش‌های بختاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. می‌رسیم به سومین ترانه بامداد امروز، ترانه‌ای به نام Marry Me از گروه ترین با آلبوم Save Me San Francisco. گروه راک آمریکایی ترین 17 سال پیش در سان فرانسیسکو تأسیس شد و 4 سال بعد با اولین آلبوم خودش که اون هم نام ترین رو داشت به شهرت رسید. یکی از ترانه های این آلبوم به نام Drops of Jupiter جایزه گرمی رو نصیب خود کرد. آخرین آلبوم گروه ترین سال گذشته منتشر شد و Save Me San Francisco نام داره که یکی از ترانه های اون رو به نام Marry Me با هم میشنویم. Forever can never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, you won't let them see. There's one thing left to do. That the weight has lifted. Love has surely shifted my way. Close enough for me. Feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you. And you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my
بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا
فرضمون در من.
۲۷ سال پیش در چنین روزهایی در اواخر فروردین سال 63 انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که بسیاری از تشکل‌ها و احزاب دگراندیش نظیر سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی، حزب توده و نیز بسیاری از شخصیت‌های ملی و منتقد حکومت طی سال‌های 59 تا 63 یعنی حد فاصل انتخابات مجلس اول و مجلس دوم از دایره قدرت حذف شده بودند. در واقع در زمان برگزاری انتخابات مجلس دوم شرایط برای برگزاری یک انتخابات آزاد فراهم نبود. مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی و نماینده وقت مجلس اول چند ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس دوم در یک نطق پیش از دستور فضای حاکم بر انتخابات را در آن زمان چنین توضیح داده بود:
بدیهی است که در شرایط حاکم و محیطی که روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی، راهپیمایی‌ها و اجتماعات، محاکم و منابر، نهادها و جمعه‌ها حالت انحصاری یک طرفه داشته، مخالفین و معترضین و غیر موافقین محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانی‌های عمومی باشند و در صورت نامزد انتخابات شدن نگران از حملات و خطرات شدید خصوصا در شهرستان ها باشند، با چنین احوال و اشکالات هیچ انتخاباتی را هیچ آدم منطقی منصف انتخابات آزاد نخواهد گفت.
در چنین فضای انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که حتی بسیاری از چهره‌هایی که در پیروزی انقلاب ایران شرکت داشتند حذف و رد صلاحیت شدند و حتی از ورود مجدد شمار قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس اول به مجلس دوم جلوگیری شد. از جمله کسانی که در مجلس اول حضور داشتند و از شرکت آنها در انتخابات مجلس دوم جلوگیری شد اعضای نهضت آزادی بودند. مهدی بازرگان چنین وضعیتی در آن زمان را خطری برای تشکیل مجلسی فرمایشی و باز تولید استبداد در ایران خواند.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد.
با وجود تمامی این شرایط، یکی از نکات قابل توجه انتخابات دور دوم مجلس شکست تعداد قابل ملاحظه‌ای از روحانیونی بود که امام جمعه شهرهای بزرگ ایران بودند. همچنین طبق نتایج انتخابات، نامزدهای وابسته به جامعه مدرسین قم یعنی تشکل سیاسی مذهبی روحانیون محافظه‌کار در انتخابات شکست خوردند. زیرا در آن زمان فضای حاکم بر حکومت ایران حمایت از دولت میرحسین موسوی بود و اعضای جامعه مدرسین قم از جمله احمد جنتی، محمد یزدی و آذری قمی از مخالفین سرسخت میرحسین موسوی به شمار می آمدند. از سوی دیگر یکی از مهمترین وقایعی که در دوران مجلس دوم رخ داد حمایت از ابقای میرحسین موسوی در سمت نخست وزیری، آن هم در برابر تلاش حجت الاسلام خامنه ای رئیس جمهوری وقت برای برکناری آقای موسوی بود. در سال 64 هنگامی که حجت الاسلام علی خامنه ای تلاش کرد تا میرحسین موسوی را از نخست وزیری برکنار کند، 123 نماینده مجلس در نامه‌ای با آیت الله خمینی نوشتند این کار به مصلحت مملکت نیست و باید از آن جلوگیری شود. پس از این نامه آیت الله خمینی با نظر حجت الاسلام خامنه‌ای برای برکناری میرحسین موسوی از نخست وزیری مخالفت کرد و میرحسین موسوی تا هنگامی که آقای خامنه‌ای در سال 68 به رهبری جمهوری اسلامی رسید در سمت نخست وزیری باقی ماند.
شماره تازه بود از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی که مراد ویسی تهیه کرده بود. اینک با توماج تاهباز همراه میشیم با قطعه بامدادی.
گاهی یه کلمه‌ای به ذهنمون نمیاد، گاهی یه جمله، و یه وقتی گیر میکنیم که تو زندگی حیاتیه، درست تو لحظه‌ای که اون لحظه هم حیاتیه، ولی این کلمه های لعنتی پشت هم نمیان و دستمون میمونه تو حنا. زمان میگذر و جمله‌ای که باید میگفتیم برای همیشه فراموش میشه. سلام، صبح بخیر. توماج تاهباز هستم. در این روزهای پایانی فروردین امیدوارم شبانه روز خوب و خوشی داریم، و البته امیدوارم هیچ وقت در لحظه حیاتی و مهمی تو گفتن کلمه یا جمله‌ای که میخواین نمونین. به رئیس، به همسایه، به دوستمون یا به دلدادمون فرقی نمیکنه. در واقع شاید مهم اصلا اینه که آدم خودش رو سانسور نکنه. البته گاهی این جمله‌ای که میخوایم بگیم از اندوه میاد، گاهی از خشم و عصبانیت، گاهی هم از چیز دیگه‌ای که ته دل آدم گیر کرده، یا بعضیا دوست دارن بگن ته گلوی آدم گیر کرده. و اتفاقا این نه از خشم میاد نه از غم و ناراحتی، بلکه مستقیما از زندگی میاد، مستقیما و بی برو برگشت از خود زندگی میاد. ولی هرچی سعی و تلاش میکنیم بیفایده است، انگار کلمه ها مثل تیغ ماهی گیر کردن تو گلو و بیرون اومدنی هم نیستن. وقت داره میگذره، زمان زیادی نمونده. الانه که همه چیز خراب شه، همه چیز رو از دست بدیم. کسی که باید شنونده جمله یا جمله هامون باشه، الانه که دیگه حوصله‌اش سر بره و پاشه و بره. ما بمونیم با کلمه هایی که مثل تیغ ماهی گیر میکنن واسه همیشه تو گلو. خب شاید الان نمیتونیم بگیم، شاید الان باید آروم به خودمون بگیم نه، من نگران نیستم، نگران چیزی که میخوام بگم نیستم. و بعد بلند گفت هر چقدر که میتونی بمونی با من بمون. شاید تونستم حرفم رو بالاخره یه روزی بهت بزنم. Stand by me از بن ای کینگ. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
صبح به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم با آرزوی روزی بی‌دردسر برای شما. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما. تا